بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 152 صفحه 346، تاریخ 5 آبان ماه سال 1370.
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت السيدين الطاهرين ثلاثا ترغموا أنوف الجاهدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الثالثة ما دل على وجوب الاحتياط وهي كثيرة، منها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجلين أصابا سيدا وهما مهمان. در ادله اخباریین بود، سلام، در وجوب احتیاط، در شبهه حکمیه تحریمیه گفته شد به سه دلیل اخباریین تمسک نمودند. دلیل اول آیات قرآن بود، بیان کردیم و جواب دادیم. دلیل دوم سنت و اخبار بود. عرض شد به 4 طائفه خبر تمسک نمودند. طائفه اول اخباری بود که مفادشون این بود فتوای بدون دلیل حرام است. شیخ انصاری جواب دادند که براءت فتوای مع دلیل است نه بدون دلیل. طائفه دوم اخبار توقف بود که قف عند شبهه، جواب فرمودند که امر در اینجا امر ارشادی است. طائفه سوم که امروز محل بحث ماست روایاتی است که بالمطابقه دلالت می کند در وجوب احتیاط، که عند شبهه احتیاط واجب و لازم است. 7 روایت رو شیخ انصاری نقل می کنند و بعد از هر یک جوابی رو عنوان می فرمایند. این روایات رو بحث خارجی نداره، از رو تطبیق کنیم و بخونیم تا بعد به جواب برسیم. از ثالثه شما دل على وجوب الاحتیاط، طائفه سوم از اخبار روایاتی است که دال بر وجوب احتیاط است و هی کثیرتون، این روایات زیاده، منها صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج است قال سألت ابا الحسن علیه السلام از امام هفتم سوال کردم عن رجلین اصابا سیدن، 2 نفر محرم بودن شکاری کردن، سیدی رو انجام دادن. سید در حال احرام میدونید حرام هستش و کفاره داره. حالا راوی سوال میکنه که 2 نفر در 1 لحظه تیراندازی کردن، به 1 سیدی خورد، اون سید کشته شد. آیا کفاره هر کدام به تنهایی یک کفاره دارن یا نه هر کدام نصف کفاره دارن؟ امام میفرمایند هر کدام به تنهایی یک کفاره دارن، بعدم میفرمایند اگر همچه مسئلهی برای شما پیش آمد احتیاط کنید. سألت ابوالحسن علیه السلام از دو مردی که عصابا سیدن، یک سیدی انجام دادن در حالتی که اون دو محرم بودن، الجزاء بینهما، آیا کفاره بین این دو تقسیم میشه؟ او علا کل واحد منهما جزاء، علا کل واحد منها تو بعضی از نطقه ها غلطه، علا کل واحد منهما جزاء، یا بر هر یک از این دو جزاء است. هر کدوم مثلا یه شتر مرغ فرض کنید که سید کردن، هر دو تیراندازی کردن، یه شتر مرغ سید شده، آیا هر کدوم یه دونه شتر باید کفاره بدن یا نه یک شتر برای هر دو کافی؟ قال امام فرمودن بل علیهما ان یجزی کل واحد منهما سیده، امام فرمودن بلکه بر هر دو این که جزا دهد کفاره دهد هر یک از اون دو سید را، هر کدوم باید یک شتر کفاره بدن. فقلت ان بعض اصحابنا سألني عن ذلك، راوی میگه به امام عرض کردم بعضی از اصحاب از من همین سوال رو کرد، فلم ادر ما علی، من نفهمیدم چه چیزه بر او، باید چه کار کنه، آیا هر کدام یک کفاره بدن یا نه هر دو با هم یه دونه شتر کفاره بدن. قال امام فرمودن اذا اصبتم بمثل هذا، اگر به مثل این مشکل گرفتار شدید، این به مثل هازا رو بعدن در جواب خواهیم خوند، دو تا احتمال درش. یه احتمال اینه اذا اصبتم به مثل هازا، یعنی وقتی همچه سیدی رو دچار شدید، اگه دو نفر بودید محرم بودید هر دو با هم یه سیدی رو مرتکب شدید، وظیفتون اینه. این یه احتمال که هازا رو به سید برگردونید، یه احتمال اینه که هازا رو به سوال برگردونید. اذا اصبتم به مثل هازا یعنی اذا اصبتم به مثل هازا سوال، اگه کسی همچه سوالی از شما کرد و لم تدرو و شما ندانستید حکم رو، فعلیکم الاحتیاط، پس بر شما باید به احتیاط، باید احتیاط کنید، حتی تسألو عنه، تا اینکه از امام سوال کنید و تعلمو و علم پیدا کنید. صریحا در روایت داره علیکم الاحتیاط، بر شما باید به احتیاط. یک روایت منها موثقه عبدالرحمن ابن وزاح، موثقه عبدالرحمن ابن وزاح است علل اقوا، علل اقوا متعلق به اون موثقه است. تو این روایت دو تا نظره، یکی از رواتی که در این روایت هست فردیست به نام سلیمان ابن داوود، نسبت به آقای سلیمان ابن داوود علما عرض کنم که اختلاف دارن، نجاشی میگه ثقه است و ابن غزائری میگه عرض کنم ضعیف هستش، شیخ انصاری نظر نجاشی رو قبول میکنن، لذا میفرماین موثقه عبدالرحمن ابن وزاح علل اقوا. اگر سلیمان ابن داوود ضعیف باشه حدیث موثقه نمیشه، ضعیف میشود. اگر سلیمان ابن داوود ثقه باشه دیگه بقیه روات همه ثقه هستن، حدیث میشه موثقه. مرحوم شیخ قبول داره که این حدیث موثقه است. عبدالرحمن ابن وزاح، عبدالله غلطه، عبدالرحمن ابن وزاح، موثقه عبدالرحمن ابن وزاح علل اقوا. قال کتبت الى العبد الصالح، به امام هفتم چنین نوشتم، سوال کردم از امام هفتم یتوارا ان القرص، قرص خورشید از ما مخفی می شود، و یقبل اللیل، شب رو می کند به سوی ما، و یزید اللیل ارتفاعا، ارتفاع شب بیشتر میشه، یعنی کم کم شب پهنه خودش رو می گستراند، و یستر ان الشمس، خورشید از ما مخفی می شود، و یرتفع فوق الجبل، و بالا می رود بالای کوه، حمره ای به طرف مقابلمون کوهیست، نگاه میکنیم یک عرض کنم که رنگ قرمزی در آسمان، شعاع زردی در آسمان گسترش پیدا میکنه، و یؤذن عندنا المؤذنون، صدای اذانگوها هم به اذان بلند میشه، فأصلی حین اذن، نماز بخونم و افطار کنم، ان کنت صائما، اگر روزه دارم، او انتظر حتی تذهب الحمره التي فوق الجبل، یا نه انتظار بکشم تا این که اون عرض کنم که سرخی، شعاع سرخ رنگی که بر روی کوه قرار گرفته پخش بشه و از بین برود، چه کنم؟ ف فكتب عليه السلام ارا لك ان تنتظر حتى تذهب الحمره. من عقیدم اینه، چنین میبینم که انتظار بکشی تا این که اون شعاع از بین بره و تأخذ بالحائط لدینک، در دینت احتیاط کنی. تأخذ بالحائط لدینک، باز کلمه احتیاط به کار رفته، در دینت احتیاط کن. حائط معنای همون احتیاط هستش، مراقبت، تحفظ، تحرز، احتیاط. شیخ انصاری می‌فرمایند این حدیث راجع به یک مورد خاص بیان شده، لکن در پایان ملاک کلی بیان کرده و تأخذ بالحائط لدینک، در دینت مطلقا احتیاط کنی. ملاک کلی اینه که در مورد شبهه در دین باید احتیاط کرد. فإن الظاهر أن قوله عليه السلام، ظاهر این است که قول امام علیه السلام و تأخذ، این که امام فرمودند و تأخذ بالحائط لدینک، این جمله بیان منات حکم است، میخواد علت حکم رو بیان کنه. چرا در این مورد خاص منتظر بشی؟ به خاطر احتیاط، باید در دین احتیاط کرد. چنانچه مثال زیاد داریم، میگه در قول تو به مخاطب چنین میگی ارا لک ان توفی دینک و تخلص نفسک، من چنین میبینم که تو قرض تو بدی و خودتو خلاص کنی. این تخلص نفسک ملاک برای توفی دینک هست. ملاک اینه که انسان باید نفس خودش رو از عهده خلاص کنه، چه قرض باشه، چه نمیدونم نماز قضا باشه، چه روزه قضا، هر چی باشه، خلاص نفس ملاکه. اینجا هم در پایان این روایت ملاک احتیاط در دین هست. سیدل علی لزوم الاحتیاط مطلقا، دلالت میکند بر این که احتیاط لازم مطلقا در تمام موارد. و منها حدیث سوم، ما عن اعمال المفید الثانی ولد الشیخ، حدیثی که از اعمالی مفید ثانی نقل شده، فرزند شیخ طوسی، به سند که صحیحه، به سندی که نظیر صحیح هست. اینجا دقت بفرمایید، در کتب رجالی و در کتابهای علما کلمه مفید به چهار نفر اطلاق میشه. یعنی مفید ما در کتب که نگاه میکنیم چهار اطلاق داره. مفید مطلق بدون هیچ قیدی مراد شیخ مفیده. مفید ثانی مراد پسر شیخ طوسی هست، محمد ابن حسن ابن محمد طوسی. وقت ما دو تا مفید دیگه هم داریم که هر دو اهل نیشابور، از علمای بزرگ نیشابور هستن، که تحت این عناوین در کتب ذکر میشه، مفید رازی یا المفید نیشابوری. این چهار اطلاق مفید هست که در کتب رجالی و کتب علما به چهار تن از علمای بزرگ شیعه به خاطر خواص بارز خاصی که داشتن کلمه مفید بهشون اطلاق میشه. علی‌ای‌حال یکی پسر شیخ طوسی هست، از اعمالی مفید ثانی پسر شیخ طوسی، به سندی که مثل صحیح هست. باز در این سند هم اختلاف هست، علی ابن محمد کاتب اشاره میکنن در این سند وجود داره، بعضیا میگن ثقه نیستش، لکن مرحوم شیخ بر طبق مبنایی که دارن میفرمایند چون مرحوم شیخ مفید ازش نقل کرده، ثقه ازش نقل کرده، دال بر توثیق اوست، پس این روایت موثقه مثل صحیح خواهد بود. اعمالی مفید ثانی ولد شیخ طوسی، به سندی که مثل صحیح هست، از مولای ما ابوالحسن رضا علیه السلام قال، قال امام هشتم فرمودن امیر مؤمنان علی علیه السلام به کمیل ابن زیاد چنین فرمودن اخوک دینک فاحتف لدینک بما شئت، دین تو برادر تو، پس احتیاط کن در دینت به اون چی که میخواهی. بعدن توضیح حدیث خواهد آمد در مقام جواب، یعنی احتیاط کن اون چی که توانایی داری. انسان نسبت به برادرش چقدر احتیاط میکنه؟ اگر احتمال بده مریض شده، گرفتار شده، مشکلی برش پیش آمده، تمام جوانب رو بررسی میکنه. امام تشبیه میکنن، میفرماین دین مثل برادر است. همونطوری که در زمینه شؤون مختلف برادر انسان مرتکب احتیاط میشه، در دینم در همه مواردش باید احتیاط کنه. ولیس فی السند، در سند شخص ضعیفی وجود نداره مگر علی ابن محمد کاتب، اونچنان علی ابن محمد کاتبی که روایت میکند از او شیخ مفید، چون مفید ثانی ازش روایت کرده، او هم ثقه است، سند چه صحیح میشه. و منها ما عن خط الشهید رحمه الله، به خط مرحوم شهید، فی حدیث طویل، در حدیث طولانی از شخصی به نام عنوان بصری از امام صادق، یقول فیه، امام فرمودن سل العلماء ما جهلت، از اندیشمندان سوال کن اون چرا که جاهل هستی، و ایاک ان تسألهم تعنتا، مبادا از علما سؤال تعنتی و سؤال به طور عرض کنم که آزمایش داشته باشی. در حدیث امام نهی میکنن که سؤال تعنتی درست نیست. سؤال تعنتی اینه که انسان جواب مسئله ای رو میدونه، برای اینکه طرف رو به قول معروف خرابش کنه، آبروش رو ببره، از اون سؤال میکنه. این سؤال در روایات مختلفی ازش نهی شده و جدا باید انسان از این مسئله بپرهیزه. حفظ آبروی برادر دینی واجب و لازمه. هیچگاه انسان نباید به خاطر غرور خودش، به خاطر انگیزه های مختلف نفسانی، سعی در تخریب دیگران داشته باشه. یکی از مواردش همین سؤال تعنتی هست. اگر پایان بحث برسیم، من یک دو تا نکته در این زمینه دارم اشاره میکنم. حالا بگو و ایاک ان تعمل برأیک شیئا، مبادا به رأی خودت عمل کنی. و خذ الاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد الیه سبیلا، احتیاط رو عرض کن در تمام امورت تا وقتی که راهی به احتیاط پیدا میکنی. و فرار کن از فتوا دادن و احرب من الفتیا، فرار کن از فتوا دادن که تفسیر شده مراد فتوایی به رأی هست. حربک من الاسد، همانند فرار کردن از شیر. ولا تجعل رقبتک عتبتا للناس، گردن خودت رو پلی برای مردم قرار نده. قیاس نکن، با قیاس فتوا برای مردم صادر نکن. نتیجتا مردم از راه تو به بهشت میرن، فردا میگن مقلد فلانی بودی، مجتهد ما چنین گفت، به فتوای او عمل کردی، مشکلی براشون نیست، لکن برای تو مشکل درست میشه. گردنت رو راه عبور مردم قرار نده. ولا تجعل رقبتک عتبتا للناس، عتبه یعنی در، یعنی اون مکانی که انسان وارد جایی می شود. و منها حدیث بعدی مرسله ایست از شهید رحمه الله، حکایت شده از فریقین، شیعه و اهل سنت نقل کردن از قول رسول الله، دع ما یریبک الى ما لا یریبک، رها کن اون چرا که در شک و ریب، موارد شبه رو رها کن، الى ما لا یریبک، برو به طرف اون مواردی که شک و شبهه درش نداری. فإنک لن تجد فقد شیء ترکته لله عز وجل، در بعضی از نسخه داره فإنک لمن تجد، غلطه، فإنک لن تجد فقد شیء، پس به درستی که تو عرض کنم که یافت نکرده ای، نمیابی از بین رفتن چیزی را که ترک کنی برای خدا. موارد شک و شبهه رو که برای خدا ترک کردی، اینجوری نیست که از دست داده باشی، از دست ندادی، موارد شبهه در دست تو هست. خلاصه موارد شبهه رو که برای خدا ترک کنی به ثوابش میرسی. و منها حدیث بعدی باز مرسله شهید است رحمه الله، از قول امام علیه السلام، لک ان تنظر الحزم و تأخذ بالحائطه لدینک، برای توست این که منتظره، این که نگاه به حزم داشته باشی، با دقت به مسائل نگاه کنی. عرض کنم که بدون دقت در مسئله وارد نشوی و عقص کنی به احتیاط کردن در دین خودت، باید احتیاط کنی. و منها حدیث آخر باز مرسله هست از ائمه معصومین علیهم السلام، لیس بناکب عن الصراط من سلک سبیل الاحتیاط، نمی لغزد از صراط کسی که برود به راه احتیاط، کسی که راه احتیاط رو برود از صراط به جهنم سرازیر نمی شود. و الجواب اما عن الصحیحه فبه عدم الضلاله. بله، اینا بحثای رجالی هست. چون اشاره کردید بنده از کنم یکی از مباحثی که واقعا در حوزه های ما جاش خالی امروز مباحث رجاله. متاسفانه از علومی که شدیداً دخیل در استنباط علم درایه و رجال هست و اونچنان که باید و شاید در حوزه ها جایی نداره، در دروس خارج هم به طور پراکنده مطرح میشه. این علم یک علم کلی هست، قوانین مدون مربوط به خودش رو داره، باید انسان این قوانین رو درس بگیره و یا به دقت مطالعه بکنه. که جاش خالیه واقعا. ای کاش در همین سطوح رسائل و مکاتب بحث درایه و رجال هم به طور عمیق مطرح بشه. حالا این به طور کلی مطلب، لکن در اینجا این مسئله اختلافی هستش. فردی رو دیگران عرض کنم که میگن ضعیف هست، هر اونها هم برای ما ملاک نیست، مشکوک این طرف. اینجا مبنا چند مبناست؟ بعضی از علما میگن اگر فرد ثقه ای از اون نقل کرد داله بر توثیقش میشه، این خودش مبنا هست و جای حرفم داره و صحبت داره. مرحوم شیخ از این جا و بعضی از موارد دیگه معلوم میشه که همین مبنا رو قبول دارن، ثقه ای از فرد مشکوک اگر نقل کنه داله بر توثیق او خواهد بود، یعنی گویا که اول گفته از علی ابن محمد کاتب ثقتون ثم نقل عنه کذا، ثقه ای داله بر اصلا شهادت به توثیق داده بعدم ازش نقل کرده. این مبنایی در جای خودش باید مطرح بشه. الجواب عن الصحیح. شیخ انصاری وارد جواب می شوند از ذکر روایات احتیاط. خلاصه استدلال این شد که روایات می گوید در دین باید احتیاط کرد، موارد شبهه یکی از موارد دینی است، لذا انسان باید در این موارد مرتکب شبهه نشود و احتیاط کند. این خلاصه استدلال. شیخ انصاری در مقام جواب تک تک این روایات رو بررسی میکنه. در بعضی از روایات اشکال دلالتی مطرح میکنه و در بعضی روایات اشکال سندی. اما حدیث اول چه صحیحه بود در رابطه با سید، شیخ انصاری سندش رو قبول دارن لکن در دلالتش اشکال میکنه. خلاصه اشکال این است که این حدیث ربطی به بحث شبهه حکمیه تحریمیه ندارد که محل بحث ما هست. قبل از بیان توضیح اشکال یه مقدمه رو عرض میکنم. مقدمه این است که شک انسان تارتن شک در تکلیف است، تارتن شک در مکلف و به، شک در مکلف و به هم سه قسمه. تارتن دوران امر بین متباینین، تارتن دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی است، و تارتن اقل و اکثر ارتباطی. این سه قسم. برای هر کدوم یه مثال میزنیم یه کمی توضیح. شک در مکلف و به و متباینه، مثالش این است که یقین دارم نمازی بر من واجب، نمیدونم ظهر است یا جمعه است، شک در مکلف و به دوران عمل بین متباینه این. اینجا علما میگن وظیفه احتیاط هست، ما باید احتیاط کنیم. قسم دوم، اقل و اکثر استقلالی. مثالش این است که یقین دارم من قرض دارم، نمیدانم قرضم 1000 تومنه یا 1500 تومن. اینجا اقل و اکثر است. چرا بهش میگیم استقلالی؟ فرمایم دلیلش این است، اگر در اینجا در واقع اکثر واجب باشه، یعنی 1500 تومن، شما اگر اقل رو انجام دادید، این به نسبت خودش شما تکلیف رو امتثال کرده اید. یعنی 1000 تومن پول طرف رو دادید، به اندازه 1000 تومن ذمتون بری شده. این اقل مستقلن موجب امتثال تکلیف شده. خوب دقت کنید، در اقل و اکثر استقلالی تمام علما بالاجماع میگن ما اقل رو اخذ میکنیم، در اکثر براءت جاری میکنیم، یعنی در اکثر شک در تکلیف داریم، ما براءت جاریم. این قسم دوم، اقل و اکثر استقلال. قسم سوم، اقل و اکثر ارتباطی. مثالش مثل این که یقین دارم نماز بر من واجبه، نمیدانم نماز بدون سوره واجب است یا نماز با سوره، یا بگید نمیدونم نماز با سلام واجبه یا بدون سلام. چرا میگن اقل و اکثر ارتباطی؟ دلیلش اینه که در اینجا تمام اجزا با هم رابطه دارن. به این معنا که اگر اکثر واجب باشه، شما بیاید اقل رو مرتکب بشید، یعنی نماز بدون سلام یا بدون سوره بخونید، هیچ فایده ای نداره. اقل و اکثر با هم مرتبطن، باید با هم انجام بشن. اقل تنها فایده ای نداره. در اقل و اکثر ارتباطی اکثر علما قائل به وجود احتیاط می باشند.
شون میگن این حدیث به کجا به درد میخوره؟ این حدیث در فقدان نفس کارگر نیست، چون این حدیث نگفته که اگر شما، این حدیث در رابطه با تعارض نفسین کارگر نیست. چون حدیث میگه اگر که نفسی نبود، فقدان نفس بود، شما آزاد هستید. یا نهایتا میگه این حدیث اگر که نفس شما مجمل بود که بعد نتونستید از این نفستون استفاده کنید که باز گفتید فقدان شدش نه، بله شما میتونید عمل بکنید و آزادید. اما در تعارض مسئل این دلیل چیه؟ هیچ خلاص کاربردی نداره. بعد ما میریم مراجعه میکنیم، میبینیم تمام کسانی که آمدن از این حدیث آمدن در تعارض نفسین یک حکم رو گفتن، هر کسی در تعارض نفسین حکمی رو بیان کرده در فقدان نفس و در اجمال نفس هم همون حکم بیان کرده. اگر در تعارض نفسین حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی کارگر نیفتاد
جز اخبار توقف میشه
و با اخبار توقف تعارض نکردش، تعارض نکرد
جز اخبار توقف میشه.
بله مثلا اخبار توقف این چیزی نگفت که این مثلا خلاف اون دیگه با هم دیگه بله. بعد میگیم که
صورت تعارض
نستین جز اخبار توقف شد و این حدیث کارگر نیفتاد، پس بنابراین هر کس که در یک جای این
حالا میان به اجماع مرکب،
اجماع مرکب تمام کسانی که در از یک دلیلی استفاده کردن در تعارض نفسین هر اونجا استفاده کردن، و اگر از دلیلی نتونستن در تعارض نفسین استفاده کنن در فقدان و اجماع نفس هم اجماع نفس هم استفاده نکردن. بنابراین شما از این حدیث نمیتوانید در فقدان تعارض نفسین استفاده کنید، در فقدان و اجماع نفسین هم نمی توانید استفاده کنید. بنابراین این حدیث در هیچ کدوم از مورد نداره، موضوعیت نداره.
نه برای شاید بتونم این رو بگم که ما بالاخره در همین دو موردش میتونیم برقرار جمعی کنیم. این ها میخوام بگم که ما که در تعارض نفسین مثلا توقف میکنیم، اجماع مرکب اینه که در اون
برایتی ها هم بس همینه که برایتی ها نمیتونن استفاده کنن. اجماع مرکب داریم دیگه، کسی نمیتونه تحصیل قول ثابت کنه. اگر شما در اون دوتا استفاده کردید، میگن کسانی که در تعارض نفسین نتوانستن، آقای براعتی شما در تعارض نفسین میتوانید از این حدیث استفاده کنید؟ میگه نه. میگم خب بریم تحقیق کنیم. تمام کسانی که آمدن حکم دادن در تعارض نفسین،
خود براعتی ها در مورد تعارض نفسین حرفشون چیه؟
نمیتونن از این حدیث نمیتونن.
نه به طور کلی براعت جاری میکنن و گذاشته از اون
معدله دیگه
استقلالی شد و یا ارتباطی شد. اقل و اکثر استقلالی براءت، اقل و اکثر ارتباطی احتیاج دارید. اگه خواستید بیشتر در این زمینه توضیح داشته باشید، به کتاب عنایت الاصول فی شرح کفایت الاصول جلد چهارم صفحه 194 مراجعه بفرمایید. اونجا اقل و اکثر رو مفصلشون توضیح دادن. اقل و اکثر بحث زیاد داره، ملاکش چیه، غرض چیه. متأخرین مرحوم آغازیای عراقی، مرحوم آیت الله حکیم در حقایقشون، هاشم محمد حسین، حضرت امام امت قدس الله روحه و زکیه، در کتابای اصولیشون هر کدوم حرفایی برای خودشون دارن که با توجه به اونها من این مقدمه را عرض کردم، لکن اونها در جای خودش فقط همین مقدار اقل و اکثر اینجا ما بدونیم کافی است. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید. حدیث اول مربوط به سید است. راوی میگه سید کردم در حال احرام، نمیدونم کفارش برای من نصف شتر است یا تمام شتر. این سوال طرف شکی نیست که اینجا مورد اقل و اکثر است. نمیدونم کمتر واجبه یا زیادتر. اینجا از دو حال خارج نیست. تارتن شما اقل و اکثر رو اینجا استقلالی میگیرید. اگر اقل و اکثر استقلالی باشه اینجا در مقدمه گفتیم بل اجماع جای براءته، اصلا جای احتیاط نیست اینجا. اینجا مثل شک که در تکلیف است و شما براءت جای می‌کنید. این اولا. ثانیا، بر فرض که شما بگید ما در این اقل و اکثر استقلالی دلیل خاص داریم که باید احتیاط کنیم، این اقل و اکثر از محل بحث ما خارجه، چون اینجا یقین به تکلیف دارید و شک در مکلف به. محل بحث ما شبهه تحریمیه است، یعنی شک در تکلیف دارید. پس محل نزاع شک در تکلیف است، روایت شک در مکلف و به است. اینا ربطی به هم ندارد. و اضافه بر این مسئله محل روایت شبهه وجوبیه است. شک داریم نصف شطور باید کفاره داد یا یک شطور، واجب نصف شطور کفاره دادن یا یک شطور، شبهه وجوبیه است. محل نزاع ما در شبهه تحریمیه است. چطور شما میگید روایت میگه در شبهه وجوبیه احتیاط کنید، شما اینو میکشونید به شبهه تحریمیه؟ این قیاسه، ربطی به هم ندارد. این یک احتمال. و احتمال دوم این است که اقل و اکثر سر ارتباطی باشند. اگر اقل و اکثر ارتباطی شدند خب باید احتیاط کنیم، قبوله، لکن ربطی به محل نزاع ما نداره. شبهه وجوبیه است، شک در مکلف و به است، و اقل و اکثر ارتباطی است. خب این چه ربطی داره به محل نزاع ما که شک در تکلیف است و شبهه تحریمیه؟ اینها با هم هیچ ارتباطی ندارد. خوب دقت کنید، این جواب بر فرضی است که بگوییم مراد از کلام امام که فرمودن این اصبتم به مثل هازا، مراد سید باشه. یعنی اگه دوچار همچه مسئله شدی، خب ما حساب کردیم اینجا کفاره یا اقل و اکثر ارتباطی است یا استقلال، ربطی به محل نزاع ما ندار. لیکن اگر مشارون الیه هازا حکم سوال باشه، به این معنا که اگر به همچه سوالی برخوردید، فعلیکم بالاحتیاط، شما احتیاط کنید. اینجا دو احتمال در حدیث، یکی این که مراد به احتیاط یعنی فتوا بدید به احتیاط، این یک احتمال، اگه با همچه سوالی درگیر شدید فتوا بدید به احتیاط. احتمال دوم این است که اگه همچه سوالی از شما شد، شما احتیاط کنید و فتوا ندید. اگر مراد این دو احتمال باشه، باز ربطی به بحث ما نداره، چون امام می‌فرمایند در شک در مکلف و به شما فتوا ندید و احتیاط کنید. و بحث ما در شبهه موضوعی است، ببخشید، بحث ما در شبهه حکمیه تحریمیه است. پس خلاصه این که حدیث رو هر جور معنا کنیم، ربطی به محل بحث ما ندارد. این یه جواب کلی با همه احتمالات. در پایان اضافه می کنم که اصلا این حدیث می فرماید در جایی احتیاط کنید که تمکن از سوال دارید. می تونید برید پیش امام، حکم رو بپرسید. اینجا تا وقتی نرفتید احتیاط کنید. خب اینجا ما هم قبول داریم هر جا بتونه انسان خدمت امام برسه باید احتیاط کنه. محل بحث ما جاییست که دسترسی به امام نیست. از روایاتم حکم شبهه رو پیدا نکردیم، در اینجا باید احتیاط کنیم. خلاصه کلام این که این حدیث اول خلاصه ربطی به بحث شبهه تحریمیه ندارد. عبارت رو دقت کنید، جواب اما عن الصحيحه فبعدم الدلاله، اما صحیحه اول عبدالرحمن ابن حجاج دلالت بر مطلب نمی کنه. چرا؟ لان المشار الی فی قوله علیه السلام به مثل هازا، چون مشار الی در قول امام علیه السلام به مثل هازا دو تا احتمال داره، اما نفس واقعه السید یا مراد از این اصبتم به مثل هازا ولم تدرو، مراد این است که اگر کسی درگیر همچه مسئله ای شد خودش رفت سید کرد حکم رو ندونست چه کنه، و اما ان یکون سوال عن حکمها، و یا مراد اینه اگر کسی از شما سوال کرد حکمشو ندونستید چه کنید. حالا بر طبق هر دو احتمال حرف میزنم. میفرمان بحث ربطی به اصلا شبهه تحریمی یا ند، هیچ ربطی به شبهه محل بحث ما ندارد، شبهه حرمت. و علل اول، بنابر احتمال اول که به مثل هازا مراد سید باشه، اگه سیدی کردید و بعد نفهمیدید کفاره چگونه باشه، اینجا فإن جعلنا المورد، اگر مورد رو از قبیل اقل و اکثر غیر ارتباطی دانستیم استقلالی، اگر مورد رو قرار دادیم از قبیل شک در تکلیف، ما در مقدمه گفتیم اقل و اکثر استقلالی بر میگرده به شک در تکلیف، نسبت به اکثر در تکلیف شک داریم، براءت جاری میکنیم. اگر مورد رو از قبیل شک در تکلیف قرار دادیم، خودشون توضیح میدن به این معنا ان وجوب نصف الجزاء على كل واحد متيقن، وجوب نصف کفاره بر هر یک یقینی است، اما و یشک فی وجوب نصف الاخر علی، شک داریم در وجوب نصف دیگر بر اون شخص، فیکون من قبیله، پس اینجا مثال میباشد از قبیل وجوب اداء دین، اون چنون دینی که مردد بین اقل و اکثر هستش، اقل و اکثر غیر ارتباطی استقلالی، و قضاء الفوائت المردده، مثل قضای نمازهای قضایی که مردد است، انسان یقین داره نماز قضا داره، نمیدونه 100 تا است یا 150 تا هست، خب اینجا اقل و اکثر است، استقلالی هست، اینجا همه میگن براءت جاری کنید. لذا میفرمایند و احتیاط کردن فی مثل هازا غیر لازمه، احتیاط در مثل این مورد اقل و اکثر استقلالی لازم نیست به اتفاق و به اجماع همه علما، لانه شک فی الوجوب، چون اینجا در حقیقت نسبت به اکثر شک در تکلیف داریم و در شک در تکلیف اینجا ما براءت جاری میکنیم. و علی تقدیر قولنا به وجوب الاحتیاط فی مورد روایه، ثانیا ما بگیم اصلا نه اینجا اقل و اکثر است، غیر ارتباطی هم هست، لکن دلیل خاص داریم برای اینکه اینجا باید احتیاط کنید. فرمان خب شما اینجا احتیاط کنید، اینجا ربطی به محل بحث ما نداره، شبه وجوبی است، محل بحث ما چیز دیگری است. و علی تقدیر قولنا، در تقدیر قول ما به وجوب احتیاط کردن در مورد روایت و امثال روایت، مما ثبت تکلیف و فی، از اون مواردی که تکلیف در اینجا ثابت شده است، خلاصه یقین به تکلیف دارید، شک در مکلف و به دارید، اینجا باید احتیاط کنید، لعجل هذه الصحیحه و غیرها، به خاطر این روایت و غیر این روایت در این اقل و اکثر ولو غیر ارتباطی هستند، لکن این صحیحه میگه باید احتیاط کنیم. خب این لم یکن ما نحن فیه من الشبهه مماثلا له، محل نزاع ما از شبهه که مماثل با این مورد نیستش، محل نزاع ما مثل این مورد نیست. چرا؟ به خاطر دو تا دلیل ما از خارج گفتیم، یک شو شیخ انصاری ذکر میکنه، لعدم ثبوت تکلیف فیه رأسن، به خاطر این که در محل نزاع ما نحن فیه از شبهه تکلیف رأساً ثابت نیست، در محل نزاع ما اولا شک در تکلیف داریم، خب در اینجا شک در مکلف و به داریم، یقین به تکلیف داریم، اینجا احتیاط کن. چرا در شک در تکلیف هم شما بگی احتیاط، اونجا براءت جاری میکنیم؟ این اولا، ثانیا اونجا شبه وجوبیه است، مورد روایت شبه وجوبیه است، محل بحث ما شبه وجوبیه نیست، چطور این رو با هم قیاس میکنید؟ جای قیاس نیستش. این یه احتمال. و ان جعلنا المورد من قبیل الشك في متعلق التكليف وهو المكلف به، اگر ما مورد رو از قبیل اقل و اکثر غیر استقلالی دانستیم، ارتباطی دانستیم، اگر قرار دادیم مورد رو از قبیل شك در متعلق تکلیف که شك در مکلف به باشد، لکون الاقل، به خاطر اینکه اقل علی تقدیر وجوب الاکثر، اقل بر تقدیری که اکثر واجب نباشد، غیر واجبن، اونم مستقلن واجب نیست، نظیر وجوب سلام در نماز، در مقدمه توضیح دادیم اقل و اکثری که غیر استقلالی هستن، ارتباطی هستن، معناش اینه که اگه اکثر واجب باشه شما اقل رو انجام بدید، اقل لغو است و و بدون ارزش خواهد بود. اینجا همین ملاک رو بیان میکنن، لکون العقل، به خاطر اینکه عقل بر تقدیر وجوب اکثر واجب بل مستقلا نباشد بلکه لغو و باطل باشه، نظیر وجوب سلام در نماز. اگه سلام در نماز واجب باشه، شما نماز بدون سلام بخونید، نماز لغو است و هیچ گونه ثمره‌ای ندارد. خب اگر مورد ما از قبیل این مورد باشد، میفرمایند احتیاط کنا به این کان مذهب جماعته، ولو احتیاط در اینجا مذهب گروهی از اصولیین است، الا ان ما نحن فی من الشبهه الحکمیه، الا اینکه محل نزاع ما از شبهه حکمی تحریمی، لیس مثلا لمورد روایه، این مثلی تماثلی تناسبی با مورد روایت نداره، چون اینجا شک در مکلف و به هست، محل بحث ما شک در تکلیف هست، لأن الشک فیه فی اصل تکلیف، چون شک در محل نزاع ما شک در اصل تکلیف هست، چون شک در اصل تکلیف هست لذا ربطی به محل بحث ما نداره، روایت شک در مکلف و به هست، محل بحث ما شک در تکلیف هست. این یک جواب با همه احتمالات ذکر شد. جواب آخری که ذکر میکنن هازا ما ان ظاهر الروایه، این جوابو داشته باش با اضافه کردن این جواب، با اینکه ظاهر روایت از تمکن و صورت تمکن و قدرت از من استعلام حکم الواقعه، در جای روایت میگه احتیاط کن که شما تمکن دارید از استعلام کردن به دست آوردن حکم واقعه را به سوال و تعلم در ما بعد، یعنی بعدا میتونید برید از امام بپرسید، سوال کنید، حکم واقعه رو بدونید، اینجا احتیاط کنید تا از امام سوال نکردید دست نزنید. خب این رو همه قبول دارن، ولا مزایقت عن القول به وجوب الاحتیاط، مزایقه ای نیست از قول به وجوب احتیاط کردن در این واقعه شخصیه، حتی تعلم المسئله، تا وقتی که مسئله دانسته بشود، لما یستقبل من الوقایع، برای وقایع آینده، انسان اینجا بیسته شبهه رو مرتکب نشه، بره از امام سوال کنه تا این که حکم رو بفهمه. خب اینجا همه قبول دارن موردی که آدم تمکن داره بره از امام سوال کنه، انسان باید احتیاط کنه. محل بحث ما در جاییست که به امام معصوم هیچ گونه تمکنی از وصول به امام معصوم نیست، و از طرف دیگر در روایات هم حکمش بیان نشده است. اینجا ما قائل به براءت هستیم، و منه یظهر، از این جواب ما ظاهر میشه، انه امکان المشار الیه به هازا، اگر مشار الیه به کلمه هازا سؤال از حکم واقعه باشد. ما تا اینجا گفتیم اگر مشار الیه هازا سید باشه، این دو حالت داره، اقل و اکثر است، در هر دو حالت ربطی به بحث ما نداره. اگر مشار الیه هازا سؤال از حکم باشه، امام میفرمایند اگه کسی از شما سوال کرد جوابو ندونستید احتیاط کنید. اینجا دو احتمال داره، اگر مشار الیه هازا سوال از حکم واقعه باشه، کما هو ثانی، چنانچه همین معنا احتمال دوم از دو شق تردید بود. ما در ابتدای جواب گفتیم که این فراز از روایت مردد بین این که مراد سوال از حکم باشه و یا سوال از سید باشه. اگر سوال از حکم باشد، فإن أريد، اگر اراده شود به احتیاط کردن در این سوال، فتوا دادن به احتیاط، اگر بگید مراد اینه که اگه کسی از شما مورد این شبهه رو سوال کرد، شما فتوای به احتیاط بدهید، بگید احتیاط کنه، این نفعی ندارد در ما نحنفی، ربطی به محل بحث ما نداره. امام میفرمان اگه کسی از شما سوال کرد، یقین به تکلیف داشت، شک در مکلف و بیداشت، بهش بگید احتیاط بکنه، محل بحث ما در شک در تکلیف هست. پس این هم ربطی به محل نزاع ما نداره. و اگر اراده شود از احتیاط کردن، احتراز کردن از فتوا در این شبهه اصلا، اگر بگید مراد امام اینه اگه کسی از شما سوال کرد شما احتیاط کنید، یعنی حتی فتوا هم ندید، احتراز کنید از فتوا دادن در شبهه اصلا، حتی به احتیاط کردن، یعنی در این مورد شبهه هیچی نگید، حتی فتوای به احتیاط هم ندید، فکذاله، بازم نفعی به محل بحث ما نداره. چرا؟ چون بحث در شک در مکلف و به هست، محل نزاع ما شک در تکلیف است، بین این دو از زمین و آسمان فاصله است، این دو با هم ارتباطی ندارن. فعلیه نتیجه گرفتیم که این روایت ربطی به محل بحث ما نداره، مربوط به بحث شک در مکلف و به هست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نکته ای رو که عرض کردم تذکر میدیم، انشالله برای هممون مفید باشه، به مناسبت بحث سؤال تعنتی، اینه که یک وقت دیگه هم این اشاره رو کردیم ما که اون چی که در روایاتمون به طور فراوان تکرار شده اینه که انسان اگر در راه علم مخلص باشه، یعنی واقعا علم رو بیاموزه با اخلاص، این علم با اخلاص برای انسان مفیده. لکن اگر این مسئله نباشه، یعنی انسان علم رو به خاطر ممارات، مجادله، فخر فروشی، افتخار کردن بر دیگران، مباهات کردن به دیگران، کوبیدن دیگران باشه، نه تنها هیچ گونه اثری نداره، بلکه تجربه علمای بزرگ اثبات کرده که انسان پیشرفت علمی هم نداره. پیشرفت علمی انسان هم دخیل در این است که خلاصه این اصل رو در اندوختن علم رعایت کنه. علمای بزرگ ما، اندیشمندان والای ما در چقدر اخلاص داشتن، چقدر رعایت حق دیگران رو می کردن. مرحوم استاد الکل صاحب کتاب رسائل در شرح حالشون انسان مبهوت میشه وقتی نکاتی رو میخونه. صاحب جواهر در بستر مرض افتادن، علمای بزرگ اطراف ایشون رو گرفتن، منتظرن در لحظات آخر برای خودشون به جای خودشون فردی رو انتخاب کنن. تمام علما جمعن، به صاحب جواهر میگن بعد از خودتون مرجع چه کسیست؟ ایشون نگاه میکنه میفرماید که تمام علما نیستن اینجا. میگن نه آقا تمام علما رو آوردیم. میفرماین نه تمام علما نیستن. بار سوم میفرماین خب چه کسی هست که بریم بیاریم؟ میفرمان برید شیخ مرتضی رو بیارید. میرن میبینن مرحوم شیخ مرتضی در حرم داره گریه میکنه، دعا میکنه برای سلامتی صاحب جواهر. ایشون رو میارن، علمای بزرگ نجف جمعن. صاحب جواهر دست مرحوم شیخ رو روی سینه میگذارن، میفرمان الان طاب لی الموت، الان مرگ بران راحته دیگه. بعدم میفرماین هازا مرجعکم من بعدی، مجتهد شما بعد از من این. بعدم وصیت میکنن به شیخ، میفرمان قلل من احتیاطاتک فإن الشريعة سهلة سمحة. ایشون رسما مرحوم شیخ رو به عنوان جانشین خودشون معرفی میکنن. 400 مجتهد مسلم تأیید میکنن اعلم بودن مرحوم شیخ رو. روزها میگذره میبینن ایشون فتوا نمیده. میگن آه چرا 400 مجتهد مسلم تأیید کردن شما اعلم هستی، چرا فتوا نمیدی؟ ایشون میفرماین سالهای گذشته در نجف با مرحوم سعید العلمای مازندرانی مباحثه می کردیم. ایشون در مباحثه دقتش از من بیشتر بود، ایشون اعلم از من هست. نامه ایشون می نویسه، ایشون در مازندران بودن، که آقای سعید العلما بلند شو بیا نجف، مردم منو، علما مرحوم صاحب جواهر منو انتخاب کردن، لکن تشخیص من اینه که شما اعلم هستید، بیا نجف مرجعیت شیعه رو شما قبول کن. خب ایشون چی می‌نویسه در جواب نامه؟ ایشون می‌نویسه درسته در اون زمان دقت نظر من بیشتر بود، لکن به علت گرفتاری‌های مردم، مراجعات مردم، من از کار علمی و دقت علمی باز موندم. شما در حوزه مشغول تحصیل و تحقیق بودید، شما از من اعلم هست. ببینید اگه مرحله اخلاص باشه انسان به این درجه میرسه، بزرگترین مقام و موقعیت رو ترک میکنه با اون همه تأییدها و توجیهها و مسائل فقط به این دلیل. فلانی اگر اخلاص در علم باشه اینه دیگه، ممارات معنا نداره، فقر فروشی معنا نداره، من از فلانی بهترم معنا نداره، فلانی نمیفهمه من میفهمم معنا نداره. نه، با کمال صراحت واقعیت رو میاد بیان میکنه. مرحوم حاج عباس قمی این وجود پربرکتی که واقعا کتابهای ایشون بسیار بسیار مؤثر و جالب در زمینه‌های مختلف هست، در همین شهر مشهد تو مسجد گوهرشاد ماه رمضان ایشون میاد منبر بره. در سده‌های اخیر در استان خراسان دو تن از علما و زهاد در غیر از مشهد بودن که مورد رجوع تمام علما بودن، یعنی مجتهدین برای دیدن اونها میرفتن. یکی مرحوم ملا عباس بوده اهل تربت که ایشون در شهر تربت بوده، یکی مرحوم ملا محمد باقر مردی در نیشابور بودن. این دو نفر حتی مراجع میرفتن پیش اینها که از اینها استفاده بکنن. مرحوم آیت الله میلانی در اوائلی که مشهد آمده بودن بارها نیشابور، دوستایی که مرحوم ملا محمد باقر بودن میامدن برای که ازشون استفاده بکنن. مرحوم حاج ملا عباس از تربت بلند میشه، غرض اینه میاد مشهد، از منبر مرحوم حاج عباس قمی از کنم که استفاده ببره، پای منبر ایشون بشینه. روز سوم منبر مرحوم از عباس قمی میرن روی منبر میشینن، یه مرتبه نگاه میکنن مرحوم از ملا عباس رو پای منبر میبینن. مسجد گوهرشاه پر از جمعیت، همونجا که بالای منبر نشستن میفرمان مردم از من داناتری در مجلسم، من لازم نیست حرف بزنم، میخواید استفاده کنید از آقای ملا عباس تربتی استفاده کنید. از منبر پایین میاد، دستشون رو میگیره میبره روی منبر، میگه شما برای مردم موعظه کن. این مرحله اخلاص. اگه انسان به اینجا برسه واقعا تشخیص حق رو داد با کمال صراحت، نه این که برای خود باشه برای نفس باشه، علم اگر به این درجه برسه ارزش داره و الا هیچ گونه ثمره‌ای نداره. روایاتمون هم داره، علم با مباهات، علم با فخر فروشی، علم به خاطر تضییع حق دیگران، علم به خاطر مطرح کردن خود، علم به خاطر دوایی نفسانی هیچ گونه ارزش و فایده‌ای نداره. حاج عباس قمی کتاب منازل الاخره رو می‌نویسن، یه مسئله گویی در قم بوده حاج عبدالرزاق، ایشون در قوم در صحنه مطهر از رو کتاب منازل الاخره مرحوم حاج عباس روز اول چاپش برای مردم حدیث میخونه. کتاب منازل الاخره کتاب کوچیک خیلی جالبی هم هست و پدر مرحوم حاج عباس قمی مرید این حاج عبدالرزاق بوده، پای منبر ایشون میامده. یه روزی از منبر ایشون برمیگرده میره خونه، مرحوم حاج عباس نشستن دارن اصلا کتاب ها رو مطالعه میکنن، پدر میاد به تعبیر من از بچهش گله میکنه، میگه ما که از تو خیلی ندیدیم، ای کاش مثل همین عاشق عبدالرزاق میشدی، میرفتی حد اولی چیزی میخوندی مردم استفاده میکردن. مرحوم عاشق عباس قومی خطاب به پسر بزرگشون میفرماین یه مرتبه نفس من گفت که اونجا بگم بابا اون کتابی که شیخ عبدالرزاق میخونه من نوشتم، تا خواستم اینو بگم خودم کنترل کردم. گفتم عجب، میگه کتاب رو برای پدرت نوشتی یا برای خودم نوشتی؟ هیچی نبود. اینجا جاییه که سوال کنی، اینجا بخر حرف رو، این شناعت رو، این رو بخر شما به خودت، لیکن نگو، فخر فروشی نکن. این علم یعنی اخلاص. وقت بعد این آقایون به جایی میرسه که میرسن که کتاب مفاتیح الجنانشون عدل قرآن میشه. خیلی مهمه، به هر خانه شما برید در کنار قرآن مفاتیح الجنان. اینا مرحله اخلاص هست که انسان رو به اینجاها میرسونه. سؤال تعنتی کردن یکی از مواردی است که نشان میده خلاصه انسان به درجه اخلاص نرسیده. دیگری رو آزمایش کنم، روش کنم، چون مردم آغوش ببرم، بفهمن من میدونم اون نمیدونه، خلاصه اینا معانی است که میفهمانه انسان در راه علم مخلص نیست. البته مرحله اخلاص خیلی مشکله. از ذات مقدس حق میخواهیم که به همه ما